سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ارزکت و تمتعه فیها طویلا. شمر از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و رجل.
انشاءالله خدای سبحان توفیق ورود به ماه مبارک رو به همه ما عطا بکند و موانع وجودیمون رو برطرف بکنه. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل. انشاءالله این جلساتی که به نام مبارک بقیت الله الاعظم به پا شده در این چند سال و هفته یه شب بوده و شاید این شب شب پایانی این جلسات باشه در امسال که قطعا شب پایانیشونه و ممکنه دیگه بعد از این به این عنوان جلساتی برگزار نشه، و در هر صورت این ایامی که به این نام جلساتی برگزار شده انشاءالله خدای سبحان ما رو با دیدار حضرت، ما رو با ارتباط حقیقی با حضرت، ما رو جزء یاران حضرت انشاءالله، ما رو جزء کسانی که در همین دنیا محشور با حضرت هستند قرار بده. صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحثی که امروز انشاءالله در محضرش هستیم و در محضر دوستان هستیم، بحثی است که قدری سنگینه و دقیقه و به عنوان یک بحث پایانی، یک آغازی بر یک پایانه، یعنی یک راه جدیدی رو انشاءالله که قبلها هی گفتگوی کوچکی یا اشارهی بهش داشتیم، اما نمونه از وارد شدن به اون بحث رو امروز انشاءالله انجام میدیم و یه راهی میشه برای وارد شدن به این بحث و پیگیریش انشاءالله توسط دوستان دیگه، بعدها توسط دوستان انشاءالله این رو پی میگیرن و به سرانجامش میرسونن. ما بارها و بارها این بحث رو مطرح کرده بودیم که ظهور مرتبه از قیامت است و هر خصوصیتی که در قیامت محقق میشود در زمان ظهور مرتبه نازله او محقق خواهد شد. این رو مرحوم علامه فرمودن در المیزان و پی گرفتی بارها و بارها و نکاتی رو راجع بهش اشاره کردیم. امروز یه خورده دقیق‌تر این بحث رو انشاءالله منعقد می‌کنیم تا اون کنه حقیقی مطلب رو اشاره بیشتری کرده باشیم و تطبیقاتش بر مواقف قیامت، بر مراحل قیامت، بر حقایق قیامت، بر مقدمات قیامت که اشراط الظهور اشراط الساعه میشن، رابطه اشراط الظهور با اشراط الساعه که اون چیزهایی که مقدمات ظهور هستن با مقدمات قیامت، اگر این رابطه اصلی بین ظهور و قیامت و حتی بین غیبت و ظهور و قیامت دیده بشه، این یه بحث خلاصه میتونه انشالله مفتاحی باشه، کلیدی باشه برای خیلی از مباحث. به مقداری که شما آیه و روایت در رابطه با ظهور و قیامت و رجعت دارید، بحث در حقیقت باز میشه. چرا؟ چون هر کدام راجب ستاست. تطبیق این که هر کدام راجب ستاست و چه اثری داره که در روایت دارد به یوم الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره و یوم القیامه، که این سه روز در حقیقت یوم الهی هستند، که یوم الهی در اون جایی بود که خدا بارز می شود و برزول الله الواحد القهار، که این روز بروز حق است. در این سه روز که روز بروز حق رو امروز میخوایم انشاءالله یه خورده بیشتر توضیح بدیم که روز بروز حق یعنی چی، که برزول الله الواحد القهار و وقتی وارد شده که حضرت تثبیت میشه حکمیتشون، توحید سراسر عالم رو فرا میگیرد. یعنی چی این؟ اون توحیدی که در قیامت لمن الملک الیوم لله الواحد القهاره، که تکوینن همه هستی رو فرا میگیرد و همه ابراز دارن، در روز ظهور مرتبه ایش در حقیقت میخواد محقق بشه که پرچم توحید. پرچم توحید به این نیست که فقط حکومت یه حکومت چی باشه؟ زیر پرچم لا اله الا الله باشد. اینم یه مرتبه شه، اینم یه نگاهشه، اما حقیقت بالاتر از این است. حالا من با یه سوال شروع میکنم. اگر به شما یه روز بگن که آقا صبح که از خواب همه بلند شدن، بگن تمام اسباب در تأثیرشون از تأثیرشون ثابت شدن، هر چیزی که سببیتی داره، تصویری که از جهان میشه کرد اینجا چیه؟ بگن که اسباب از سببیتشون چی شده؟ ثابت شده. خورشید نور ندارد، آب رفعتش نمی کند، هوا رفع در حقیقت اون نیاز تنفس رو برآورده نمی کند، گرما و سرما بی اثر است. هر چیزی رو که تصور کنید در این عالم که هر دو ذره‌ای که در این عالم دارم تصور کنید دائما در حال تأثیر و تأثیر رو همی که هستن، از جاذبه گرفته تا تأثیرات دیگه گرفته، تمام بله
کوه ها
نقشی که زمین داره، زمین روش ایستادن امکان نداره، درسته؟ انسان قوام وجودیش در ارتباطش امکان نداره، چشم نمیبیند، گوش نمیشنود، هر چیزی رو که تصور بکنی روزی در حقیقت بشه که صبح انسان از خواب بلند شه به انسان بگن که چیه؟ فرض مسئله است دیگه. بگن هیچ کدوم از اسباب تأثیر نداره. حالا هرچی این رو روش فکر کنید که چی خواهد شد؟ عالمی که اینجوری باشه خیلی به هم میریزه انسان، درسته؟ خیلی به هم میریزه. قیامت میگن یعنی همین. قیامت میگن یعنی چی؟ تقطعت بهم الاسباب رعب العذاب، تقطعت بهم الاسباب، تمام اسباب متقطع میشه، هیچ سببیتی سببیت نداره، هیچ سببیتی سببیت نداره. از شمسو کفرد و از سماون فترد و از نجومون کدرد و از بهارو سجرد. دریای آبی که آتش باید خاموش کنه خودش میشه آتش، سجرد، درسته؟ یعنی اثر زدش آشکار بکنه، یعنی بی اثر بودنش معلوم بشه. اگر بخواد بی اثر بودنش آشکار بشه باید اثر زدش آشکار کنه. خورشید باید تاریک بشه، اثر زدشه. دریایی که خنک کننده خاموش کنن باید آتش بشه، این اثر زدشه، تو نشون بده این مالی نبود، درسته؟ اگر خلاصه بعد کوهایی که راسخ بودن بعد ببینید که سویرد، همه در حال سیر و حرکت بودن و از جبال و سویرد و کانت کانت سراب. یعنی اونی که فکر میکردی میخ عالمه که داره در حقیقت زمین رو نگه میداره که در روایت آمده، درسته؟ که اینا چی هستن؟ میخهای زمین هستن که زمین رو نگه، بله؟ والجبال در قرآن آمده، والجبال اوتادا، اونی که میگه جبال اوتاده، همون در حقیقت جبال اوتاد، میگه سویرد یا در وجه فکانت سرابا. چجوری میشه این؟
یه تمر رو مرسته ها
چجوری میشه اینا؟ که به ما یه روز صبح بگن که همه اسباب از سببیت افتادن، تقطعت به اون اسباب. خیلی تصویرش هولناکه ها. الان تصویر بکنیم که هیچ سببیتی نخواد سببیت داشته باشه، میشه نشست رو زمین؟ نه، زمین جای نشستن نیست دیگه، چون همین سببیتی که زمین فرو نمیره، درسته؟ میشه تنفس کرد؟ نه، چون تنفس کردن باید شش کار بکنه، باید خلاصه هوا باشه، باید همه سببیت باید داشته باشه، درسته؟ هر چیزی رو که بگید میشه دو نفر با هم حرف بزنن؟ نه، چون دو نفر حرف بخوان بزنن گوینده باید باشه، مخاطب باید باشه، هوا باید قرع صوت بشه، زبان باشه، گوش باشه، همینا باید باشن تا این سببیت ها. ما هر کاری که داریم میکنیم هزاران هزار سببیت در کار میفته تا یک کار محقق بشه. یه لقمه غذا که میخوریم چقدر باید سببیت محقق بشه تا این غذا خورده بشه، تا این غذا به دست انسان برسد، خورده بشه، هضم بشه، جذب بشه، جذب بدن بشه و انسان باقی بماند. چقدر سبب بود به کار بیفته؟ حالا اگه به ما بگن که همه سبب دیگه اتفاق چی میشه؟ متقطع میشه، خیلی تاریکی مطلق، خلأ مطلق. خلأ مطلق خیلی میگیم یعنی از هیچی دیگه به هیچی بند نیست، هر جزئی از جزء خودش فراریه. یعنی اون جزئایی که متقوم بودن به هم و میشد یه شی رو شی بکنن، درسته؟ اصلا فراری میشن. یا اومد یه فرف رو، این تعبیر خلاص قرآنه که اونجا از برادر و خواهر و مادر و پدر و همسر همه چی بشه فرار رو کنه، درسته؟ یا اومد یه فرف رو مرعمه اخیه و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنیه، از همه فرار رو کنه. اینا خصوصیت قیامت تقطع اسبابه. یعنی اونایی که دلسوزترین بودن براش اونجا میشن چی؟ چیکار میکنه ازش؟ فرار میکنه. چرا؟ چون این تقطع اسباب میشه. تقطع اسباب و از بین رفتن سببیت ها رو اگر کسی درست تصور بکنه، جزء هولناکترین در حقیقت چی میشه؟ حقایق وجودی میشه که برای انسان ممکن قابل تصور بشه. همین قیامت میگه اینجوری میشه. چطوری میشه که انسان با اینکه خدا فرموده قیامت اینجوری میشه آدم ترسی نداره؟ گاهی کافیه این رو یه قدری آدم تصور بکنه که میخواد همه اسباب تقطع بشه. و ما لهم من ناصری، ما لهم من ولی حمیم، درسته؟ ما لهم من شفیع، نه شفیعی دارن نه ولی حمیمی دارن نه ناصر و نصرت کننده، هیچی نیست. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، همه در حقیقت دشمن میشن. اونایی که خلیل بودن، اونایی که خلیل بودن، نه رابطه های عادی، خلیل بودن، تازه اونا میشن دشمن. خب اگر بخواد اینا یه همچین حقیقتی تصویرشو بکنی، میخوایم بگیم در زمان ظهور نازله این حقیقت میخواد محقق بشه، در زمان تثبیت حکومت حضرت از قیامت. چجوری میشه این محقق بشه و عالم رو باشه؟ خیلی بحث خلاصه چی هستش؟ بحث سنگینی. مرحوم علامه طباطبایی، البته مرحوم علامه اینجا به این بحث وارد نشدن، در صفات یوم القیامه وارد شدن، منتها با زمینه اون مقدمه که در قیامت هر اتفاقی که میافته در کجا؟ در ظهور، در یوم ظهور چی هستش؟ در یوم ظهور مرتبه از اون مرتبه، نه مرتبه ساده، مرتبه عظیم از اون محقق است، درسته؟ حالا صفات یوم القیامت که اینجا میارن در فصل چهارم انسان بعد از دنیا، وقت میشه از اینجا انتقال پیدا کرد به جریان ظهور. ما هر کسی که به دنیا میاد تا دنیا میره، به دنیا آمدنش، به دنیا آمدنش با توحیده. اصلا ما این رو چون یادمون نمیاد، اشتغال و کثرت دنیا ما رو به سمت سبب اسباب برده، لذا اون موطن رو یادمون نمیاد. ابتدای هستیمون در بدعمون، حالا خیلی زیباست یه روایتی من بیان میکنم خدمتتون، بیان میکنم روایتی رو، ابتدای هستیمون توحیدی بودیم، آخرم که داریم میریم در لحظه آخر توحیدی میریم، توحیدی میریم، حالا یا به کمال یا به جبر دیگه، یا جبر توحیدی میبینیم توحید غیر از این نیست، یا نه میبینیم توحیدی زندگی کردیم اونجا هم توحید رو میبینیم. جزا وسط این یه دوره است که انسان تو این دوره چیکار میکنه؟ زندگی انسان از توحید به سمت کثرت و شرک میاد. انبیا آمدن که انسان رو دوباره از کثرت و شرک ببرن به سمت توحید. این کل نظام هستی اینجوریه، یعنی کل نظام عالم انسانی اینجوری بوده، همه انبیا برای این اومدن، هر فردی هم تو دنیا اینجوریه. لذا هم ظهور غایت توحیدی هستی است که میخواد محقق بشه که اون وعده الهی تحقق پیدا بکنه تا قیامت محقق بشه، در هر فردی هم همین مسئله محقق میشه از ابتدای به دنیا آمدنش تا وقت مرگش. پس خود فرد نظیر رابطه جمعه و جمع هم شبیه به فرده، لذا این دوتا هم با هم، غیر از اون که قیامت، نگاه به قیامت، فهم قیامت انسان رو در حقیقت در نظام ظهور آشنا میکنه، همین مسئله جمعی و فردی هم همین جوریه، نظام اجتماعی و نظام فردی هم همین جوریه. اینا نگاه توحیدی انسان رو به سمت ببینید، تطابق تکوین و تشریع، که تشریع اینه چیه؟ اون چی که دین آمده دین مطابق وجوده، این خیلی توحید رو قوی میکنه و کار ازش میرسه. تطابق اجتماع و فرد، سلام علیکم، تطابق نظام اجتماعی و امت با فرد خیلی کار رو عظیم میکنه اگر این تطابق رو کسی به عنوان یه قاعده توحیدی باور کرد. تطابق قیامت با ظهور، دقت میکنی؟ اگر کسی این رو باور کرد، این هر کدوم از اینا چی میشه؟ یه بابی رو برای انسان ایجاد میکنه که همش هم با هم تطابق داره. اینا تو نظام نگاه منظومه دین و جامعه دین با هم تطابق داره، اون وقت افقها رو متناظر به هم میکنه، اون وقت این نتیجهش میشه اینکه علومی هم که در عالم به هستی هست همش با هم تطابق داره، علوم تطابق داره، یعنی علم فیزیک و شیمی و زیست و نمیدونم علمای علوم تجربی اینا با هم تطابق داره. یه قاعده تو علم نجوم با علم سلول و مولکول تطابق داره اینها، چون از یه حقیقته بساچی منتها تطابقش رو باید پیدا کرد، نگاه رو باید به اون سمت بود. اینا یه نگاه توحیدی میشه که مبدأیت عالم رو واحد میکنه و خیلی کار ازش میده. خب مرحوم علامه اینجا برای اینکه این مسئله صفات یوم القیامه رو مطرح بکنن تا ما ظهور رو ازش استفاده بکنیم، با این آیه شریف شروع میکنن: یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی. وقتی که در اون روز بروز صورت میگیره، یوم هم بارزون، اینا بار بروز پیدا میکنن، چی میشه در اون روز؟ لا یخفا علی الله منهم شیئون. بعد وقتی اینجوری شد نتیجهش میشه چی؟ لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. یعنی بروز به کجا میکشونه اینها رو؟ میبینن که فقط خدا کار است. یعنی تمام همون بحثی که کردم، این سؤال اگر روزی برسه که به ما بگن یه روز صبح همه بلند شدیم از خواب، بگن که همه اسباب از سببیت افتادن، از این روز سببیت ندارن، اصلا زندگی معنی دیگه اونجا به این معنی که الان ما میشناسیم دیگه نیست، تمام سببیت ها از کار افتادن، روش فکر کنید، روی این یه سوالی باشه، ما گاهی سوال ها شک باشه برامون، یه شک به وجود اومد، عادت رو باید شکست. وقتی انسان عادت میکنه به یه چیزی، این عادت خیلی نعمت ها رو از دست انسان میگیره. شک باید وارد کرد گاهی با سوال و فکر به سوال و دقت در سوال تا این شک عادت ها رو بشکنه. بعد میبینید که یه نعمت بعد از این شکستن این شک چقدر چی میشه؟ چقدر زیبا میشه، چقدر یه نفس کشیدن، چقدر اگه آدم احساس کنه با این سوال که اگه بخواست از سبب بیفته، نفس کشیدن هم معنی نمیده. درسته؟ و وقت دیگه اونجا انسان بقا معنا نمیده. چی یه دفعه این بخواد هر طرفش تصور بکنه، میگه خیلی تنگ ناس، خیلی فشاره، خیلی سخته. میگه نگید که پس کسی نیست که بخواد این ادراکو بکنه. کسی نه، با فرض این که کسی هست میخواد این ادراکو بکنه که ببینه سببیت ها سبب ندارن، سببیت ندارن. این فرض رو در نظر بگیرید که هست کسی میخواد ببینه. خب اگر با این نگاه اینجا میفرماید که
نعمت خودش نعمت،
عادت خودش به اندازه نعمته، نه خلاصه چیز عادت در جایی که خودش یکی از به اصطلاح مخلوقات الهیه برای انسان که گاهی دارد که نسیان عادت اینا هم جزوه، یعنی اگر این نعمتی به انسان برسه، اگر انسان عادت نکنه به این نبود و این فقدان، بیچارش میکنه، بخواد هر روز از دست دادنش مثلا بعد از یک مدتی هم میگذره مثل روز اول باشه. درسته؟ این دیگه زندگی براش چی میشه؟ غیر قابل تحمل میشه. مثلا یه کسی پدرش، فرزندش، همسرش یه روزی از دست رفته، چقدر سخت بوده براش اون روز؟ درسته؟ اگرم سخت و فجیع از دنیا رفته باشه، بعد میبینید که کم کم چی میشه؟ این عادت میکنه. این عادت نعمت هست یا نیست؟
عادت به این سببیت ها که
نه، حالا ببینید، نه عادت، شما گفتید عادت نعمت میتونه باشه، بله عادت نعمتی، اصلا تو روایت اومده که خدای سبحانه اینو قرار داد، اما ما عادت رو بیجا مصرف میکنیم. وقتی عادت بیجا مصرف بشه میشه نعمت. وقتی انسان آیات الهی رو عادت کرد دیگه آیه ندید، ارتباط با خدا رو عادت کرد دیگه ارتباط ندید، حجاب شد، این میشه حجاب.
بله یا نسیان نعمته، اون برای انسان کامل نیست، پس معلوم چه این نعمت نبود از اول.
چرا؟ برای هر کسی از جهت جسمانیش هست، لذا پیغمبر اکرم وقتی که فرزندش از دنیا رفت اون چند روز اول بعدش دیگه اون حالتو نداشت، وقتی حمزه سید و شهدا از دنیا رفت بعدش اون حالتو نداشت، یعنی در حقیقت این مصیبت در اون لحظه شدیده، درسته؟ اما بعدش اون شدت چی میشه؟ شدت کاسته میشه.
یعنی نسیان پیدا؟
نه نسیان نیست، این عادته. عادت غلط نیست، عادت هم یه سنت الهیه در عالم، منتها تو جاش. شیطان این رو هم بلده بی جاش مصرف کنه. وقتی بی جا مصرف شد، درسته؟ بی جا که مصرف شد این میشه غلط دیگه. هر چیزی همینجوریه. حتی عبادت ممکنه بی جاش بشه چی؟ بشه مضر. عبادت اما بی جاش بشه چی؟ باعث در حقیقت عصبیت و باعث حق عبی رفتن و حقوق دیگران بشه. اگر هم زنی شرعایت عبادت رو درست نکنه نسبت به همسرش، این در حقیقت حق و زایگون عبادت باطل میشه. عبادت او باطل میشه، شاید گناه هم محسوب بشه. ببین عبادت ها اما ممکنه گناه محسوب بشه. پس هر چیزی بی جای خودش میشه چی؟ حالا داشتم اینو میگفتم که بعد میفرماید که ایشون ادامه میده، میفرماید من یه خورده باید رو تندش کنم. اخبره آیات مختلف و روایاتی رو میاره. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، وقتی که عذاب رو میبینن اهل ظلم، ان القوه میبینن که ان القوه لله جميعا و ان الله شدید العذاب، هیچی کمک کارشون نیست. اذ تبرأ الذین تبعوا دنبال آیه من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، دیگه تمام سببیت ها چی میشه؟ از دست میره، درسته؟ در اونجا فاخبر به تقطع الاسباب، خدا خبر داده به این که اسباب چی میشن؟ متقطع میشن. و انقطاع الروابط یومئذین یوم یفر المرء من ابی و اینا همه که اومد. فافاد ان جميع التاثيرات والارتباطات التي بين الموجودات في نظامها الموجود في عالم الجسم والجسم اجسام والجسمانيات و ما يتلوه ستقطع، این حتما چی میشه؟ حتما منقطع میشه و از دست میره. و تزول فلا یؤثرو شیء منها فی شیء، هیچ چیزی از اونها در شیء دیگری تأثیر نداره. همین که گفتم تصویر این رو بکنید، ولا یتأثرو شیء عن شیء، نه تأثیر نه تأثره. ولا یؤثرو شیء منها فی شیء ولا یتأثرو شیء عن شیء ولا ینتفع ولا یستضر شیء بشیء، یعنی تو دور قیامت هیچ چیزی در حقیقت به داد کسی دیگری نمیرسد. وقت تعبیر قرآن است ولقد جئتمونا فرادا، اونجا چی میاید؟ فرد میاید. هیچ کدام از روابطی که داشتین اونجا به دادتون نمیرسه. ولقد جئتمونا فرادا، شما در اونجا فرد میاید. اگر این نگاه رو انسان کرد که در اون حالت همه اینها باطل میشن، بعد میفرماید که ولو کان الظرف ظرفها، اگر ظرف روز قیامت هم بخواد ظرف عالم اجسام باشه، ظرف عالم اجسام که تأثیر و تأثره، همه چیز در همدیگه تأثیر دارن، باید باشن، اگه نباشن عالم جسم نیست. این مولکول ها سلول ها باید با هم مرتبط باشن، افراد و اجزا باید با هم مرتبط باشن تا عالم جسم قوام پیدا کند. فلو کان از ظرف، و اگر در حقیقت این ظرف ظرف عالم اجسام باشد، ولی یوم عالم اجسام باشد، لما تخلف شیء من احکامها، هیچ چیزی از در حقیقت حکم عالم اجسام نمیتونه تخلف بکنه. ولم تزل ان مستقرها الا ببطلان الزواد و انقلاب الماهیات، مگر ذات چه به این بره که تأثیر و تأثیر نسبت به او دست بره. من یه خورده مسئله رو ساده تر بکنم که میگه پس چیه به این میره اگر ذات ها از بین نمیرن، چون اینا هست، و چیه به این میره؟ بعد یه تحلیلی میکنه ایشون که میگه هر وجودی دو نسبت داره، یه نسبت داره به لحاظ اون که بهش میگیم حالا جنبه یعنی ربی، به لحاظ نسبتش فقط و فقط با خدا، در اون نسبتی که با خدا دارد گفتنش ساده است، اما فهمش، یقین بهش، باور بهش خیلی سنگینه. یه نسبتی با خدا دارد که اون تو اون نسبت با خدا هیچ انانیتی برای نیست، هیچ فردیتی برای نیست، هیچ در حقیقت سرعتی برای نیست. اون نسبت مثل این اونه که دست من تو نسبت با من نسبتی به اون نسبت داده نمیشه، به دست هر چی کس مال منه، درسته؟ چشم من تو نسبت با من که اونجا چیزی به چشم نسبت، هر چی به چشم نسبت به من نسبت میدن، به چشم نسبت دادن غلطه دیگه. یه نسبت داره با خدا هر چیزی که تو اون نسبت هیچ سببیتی مربوط به اون نیست، هیچ اثری مربوط به اون نیست. یه نسبتی هم داره که من میبینم با اینکه این موجود مخلوق میبینم، میبینم این موجود خلق شده، این موجود هست، درسته؟ این موجود نسبت دارم با خدا، همینا رو میبینم، اما نسبت ها رو از این موجود میبینم. دو تا در حقیقت رابطه است. یه رابطه این است که نسبت ها رو از این موجود میبینم، یه رابطه هستش که با این که در حقیقت این فرد هست خلق شده، نسبت ها مربوط به چی میشه؟ نسبت ها. حالا تعبیر ایشون این است که فاذن المرفوع الزائل هو وجودات و سرابیه و هیه. کدام وجود سرابی؟ وجودات القائمت بالحق سبحانه، وجوداتی که قائم به حقن، وجودات سرابیه. وجوداتی که چی هستن؟ دقت بکنید، وجوداتی که قائم به حقن، وجودات سرابی هستن. و هیه وجودات القائمت بالحق سبحانه، از ثابت، اونی که باقی میماند از این وجودات، از ثابتت به، اونی که نسبت پیدا میکند با خدا، او باقی است. اما الباطلت فی انفسها، اونی که در نفس خود اینه باطله. ما چی میبینیم وجودات رو؟ الباطلت فی الثابتت فی انفسها، ما اینا رو از ثابتت فی انفسها میبینیم. ما اینا رو در واقع چی میبینیم؟ وجودات میبینیم. این از ثابتت فی انفسها است. فلا تبقا الا، لا تبقا یعنی وجود باقی نمیمونه، لا تبقا الا نسبت ها الى الحق سبحانه. هر وجودی یه وجود رابطه اثباتی با خدا داره، یه رابطه در حقیقت خودش داره. و سختیش هم اینجاست، تفکیک بین این دوتا نگاه، که یه هر شیعی یه حقیقتی داره که متراعاس ازش دیده میشه، یه حقیقتی دارد که این ربط به خداست. اون حقیقتی که این ربط به خداست پوشیده میشه با اون رابطه‌ای که خودش داره، لذا سببیت بهش نسبت داده میشه. دقت بکنیم، اون رابطه‌ای که، اون حقیقتی که نسبت این رو داره نشون میده، این در حقیقت چی میشه؟ پوشش ایجاد میکنه، یه ظاهریست. حالا اینا میخوام اینا دقت بکنید، حرف شما درسته که میگید، مگه اون مخلوق نیست؟ مگه اون دیده نمیشه؟ چرا؟ میگه اون تو عالم دنیا، تو عالم دنیا رؤیت بر این اساس و حکم هم داره، تو عالم دنیا نسبت بر همین حکم هم داره. لذا اینجور نیستش که این باطل از چی باشه؟ های چی پی ها جای ساده که دستمان در، نه نه دستشو در نکنه. دقت بکنید، این همه بزنگاه، دستمان در، همه بزنگاه بس از همین جاست، تو این نکته است که این نگاهی که این حقیقت شی یک در حقیقت نسبت به نفس خودش یه حقیقتی است، نسبت داره که اعمال ازش نشأت میگیره، داره میبینیم، ما به این نسبت میدیم، این رو خدا در عالم قرار حکمم براش قرار داده، حکم براش قرار داده، میگه اگه این کارو کرد این نتیجه است، اگر اون کارو کرد این نتیجه است. مگه نمیگن همینا سبب عقاب داره؟ مگه نداره؟ درسته. اما یه نظام دیگری در اینجا حاکم است که اون نظام دیگه چی میشه؟ فقط ربط عالم به خداست. از اون منظر به عالم نگاه کردن تا این منظر به عالم نگاه کردن دو تا نگاهه. اگر کسی تونست، هم ببینید این دکته، اگر کسی تونست این منظر رو که نسبت پیدا میکند به اشیا رو، که افعال به اشیا نسبت داده میشه رو، تو اون رابطه دید، این رسیده به تو. لذا موحد اینجور میشه، موحد اینجور میشه در عالم. این در زمان ظهور میخواد تمام این نسبت هایی که اینجور دیده میشه چی بشه؟ برگرده به اون اختیارم. بحث سنگین، خلاصه دقیقی ها. اختیارن میخوان برگردونن افراد تو زمان ظهور، اختیارن برگرده تو قیامت، برمیگرده همه، چه اونهایی که مؤمنن چه غیر مؤمنن، اما در زمان ظهور میخواد اختیارن برگرده
برای
مؤمنین. لذا جمع سلطه مؤمنین میخواد ایجاد بشه که همه ببینن که اون نسبتی رو که به اینها بود، حتی اونجایی که بهش میگه این کار رو بکن خدا اینم انجام میده، این نسبت رو به کی میده؟ خدا داده میشه. میگه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، یعنی دیگه هیچ نسبتی، عمل صالح انجام میده، این عمل صالح رو از کی میبینه؟ اصلا خلاصه خودش نمیبینه.
اگر کسی به مقداری که عمل رو از خودش میبینه دچار به همون نسبت دچار چیه؟ دچار شرکه. اونجا میخواد این شرک برداشته شه، اونجا میخواد این یعنی همه انجام عمل میدن، همه اسباب مرتبطن، غذا میخورن، آب میخورن، ارتباط دارن، اما چون عالم دنیاست، چون عالم دنیاست، عالم تأثیر و تأثیراته، عالم مسببات، سبب مسبباته، باید اینا باشن، خدا قرار داده، کسی نگفت اینا رو بردارید، اما سبب و مسبب تو این نظام قیامتی دیده میشه. قیامتی دیده میشه یعنی چی؟ یعنی خورشید رو روشن کننده نمیبینه برای روزش، غذا رو سیر کننده نمیبینه برای خودش. یطعمنی و یسقین، خیلی دقیق نکته دقیقه ها. در زمان ظهور اون چی که در قیامت میخواد محقق شه، که در قیامت اون نظام سببیت ها برچیده میشه، در دوران ظهور اختیارا این نظام سببیت ها برچیده میشه، مطابق با این نگاه که هست اما نمیبینه. هست نمیبینه یعنی بد میبینه، غلط میبینه، میگه نه حقیقت سببیت رو میبینه. حالا بعد دنبال این بحث، یه بحث ایشون داره، میفرماید که اگر این وجودات شدن وجودات سرابیه، ولی به لحاظ این که در دنیا اینها واقعیت هن، به لحاظ آخرت وجود سرابی هن. در دنیا این احکام و این اجزا هست، اما به لحاظ آخرت اینا چی هستن؟ سرابی هن، چون تمام میشه، برداشته میشه، نور خورشید برداشته میشه، تمام میشه. به لحاظ حقیقت وجود خورشید این سرابیه، اون چیزی که در اینجا محققه، و الا دائمی باید میبود، دائمی نیست، سرابیه. همه اینا سرابی هن، همه این تأثیر و تأثیرات، یعنی اگر کسی دل بست به این که اینها تأثیر و تأثیر دارن و فکر کرد اینها، اگر اینجور شد به وجودات سرابیه دل بسته، میگه تو این اسباب و مسببات در عالم اجسام هست، اما تو از این عبور کن، چی رو ببین؟ ببین خدا همه کار است، خدا رو ببین که اینها شؤون الهی هستن، و ما رمیت از رمیت بلا، همه جا در حقیقت اون دست. اگر کسی اون دست رو دید، اون راه رو دید، اون حقیقت رو دید در همه جا، این با نه منافی نفی سلسله اسباب و مسببات، نه منافی نظام از اعمال، همه رو سر جاشه. اینجوری نیست که نظام اعمال و سعید و شقی از بین رفته باشه، عمل صالح و عمل سیب، نه خیر و سر جاشه. دقت میکنید؟ حالا اگر این نگاه جلو بره، بذار یه خود دیگه بریم جلوتر.
خب حالا کلش
این محیط دیگه، بعد حالا یه خود دیگه، آره دیگه، حالا یه خود یواش یواش دیگه، آقای سالی عجله داره، زود میره.
پس این دنیا سببیت دیده بشه، بنابراین که مخلوق خود خدا هست، این درسته. تو نظام عالم اجسام خدا خودش سببیت رو قرار داده. درسته، یعنی اون پیام از ابراهیم هم که میفرمایم که تو سیراب کننده ای، ولی باید بره آب بخوره. اینجوری نیست که بشینه بگه به تو سراب. پس تو این دنیا خود این سببیت یه حقیقتی داره.
بله.
درسته که اون نه که اینجا ما این سببیت رو بذاریم که
هم بله هم نه، یعنی در حقیقت خدای سبحان ظهورش رو اینجور قرار داده، اما اگر کسی دید این سببیت داره باطل دیده.
خود خدا
قرار داده ظهور رو اینجور قرار داده که نور خورشید بتابد و روشن کند، اما اگر کسی خورشید رو تابنده دید غلط دیده،
مستقل دید،
غلط دیده. اصلا اینجوری ببینید، حالا مستقل دیدم یه بحثش، اگر نور خورشید رو تابنده دید، دقت بکنید، یعنی تا نظر کرد به خورشید یقین کرد که روزه. اگر نظر کرد به خورشید، فرض مثلا از یه جایی نظر کرد خورشید رو دید تو آسمان، یقین کرد که روزه. این نگاه نگاه چیه؟ اگر خورشید تو آسمان ندید، یقین کرد که شب است. این نگاه نگاه چیه؟ نگاه متوقفه. لذا میبینید که یه محاسبات عقلایی بر ما پیش میاد، اون وقت تو این محاسبات چیکار میکنیم؟ اسباب مدخلیت پیدا میکنن، چنانچه شؤون بدن انسان نسبت به نفس انسان با اینکه سببیت دارن ولی منمهی هن. دست من داره کار انجام میده، من میخوام یه بار رو بردارم، یه سیاره باید با دستم بردارن، درسته؟ اما اگر کسی نسبت داد که دست این رو برداشته، غلط هست یا نیست؟ من این رو برداشتم، درسته؟ اگر کسی نگاه کرد گفت من دارم راه میرم، اگر کسی نسبت داد به پا چیه؟ هم غلط هم درسته. غلطه از باب این که پا چه کار است؟ درسته؟ اما صحیحه. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت انسانی داره با پا راه میره. درسته؟ تو اسباب این نگاه که ما در حقیقت خورشید رو تابنده میبینیم، این غلطه، هم درسته هم غلطه. غلط اسباب این که خورشید تابنده بیچاره چه کاره است، این بدبخت چه کاره است. خدا میتونست خلاصه یه ذره رو قرار بده او ذره خورشید نباشه ولی اشرقت الارض به نور رب ها باشه. نمیشه؟ در قیامت داره که لا فیها شمس ولا درقت قمر، اما همه جا روشنه، هر کی راه میره به نور خودش. یسعا نورهم بین ایدیهم و بین، این در حقیقت چی هستش؟ با نور خودش راه میره. نور حرکت، حرکت در اونجا چیه؟ عالم اجسام نور بیرونی میخواد، باید به تاب انعکاس داشته باشه، باید نار داشته باشه. اما اگر کسی این تابیدن رو، این انعکاس و این اینها رو از اینا دید، چی شده؟ مثل مارمیت و ازرمیت خلافش شده. پس عالم رو خدا اینجور قرار داده، اما نخواسته کسی به سبب توجه بکنه، خواسته چیکار بکنه؟ عبور کنه.
سبب محفوظ از
یعنی در اینی که سبب هست رمیت. در این حال نمیخواد سبب نه. میگه مارمیت ازرمیت، درسته؟ این دیگه مارمیت ازرمیت، وقتی که در حقیقت انداختی تو ننداختی، از رمیت هست، درسته؟ این خیلی سنگینه. این ما رمیت از رمیت دقت نکنی، تو همه هستی سرایت داره، میخواد در دوره ظهور این دید محقق بشه. سمرش این میشه که انسان فقط با خدا مشغول میشه،
منظورم در اون دوره ظهوره،
بعدی رشد سریع انسان به سمت خدا، تمام استعداد انسان به فعلیت میرسه. چون میدونی چقدر انسان استعداد داره، تو اثر تکثر و استکاکات و ارتباطات با اسباب داره در قد اینا متوقف میشه و از بین میره. همه استعدادهای انسان وقتی استکاکات نبود، تمام توان انسان در حرکت به سوی خدا میره. الان اسباب نیروی ما رو متوقف کردن، گرفتن ما رو، کشیدن صف همه نگه داشتن، ما حرکت به سوی خدا نمیتونیم بکنیم. یه لحظه میخوایم حضور داشته باشیم، نمیشه. همین مال این است که تکثرات ما رو کشیده داره، میتره میکشه داره به خودش. اونجا وقتی اینا از بین رفت چی میشه؟ یه دفعه اندی قابل تصور نیست که اگر این توان در حد وجودی انسان یه دفعه اینها بخواد کنار، اون وقت میگن در اونجا عقول در حد دست میکشه ازت به سرها و عقول روش میکنه. اونجاست که در حقیقت سرعت افراد در حرکت به سوی خدا غیر قابل تصوره که چی میشه. لذا باید یه همچین حقیقتی اگر میخواد محقق بشه، چقدر در حقیقت مقدمات شدیدی براش ایجاد بشه. اگر ابراهیم میخواد، سلام الله علیه، بخواد به این حقیقت برسه، چقدر ابتلاعات براش ایجاد شد تا به این حقیقت رسیده، این نگاه پیدا کرده. حالا اگه این نگاه بخواد عمومیت پیدا کنه، مردم چقدر باید ابتلاع براش ایجاد بشه تا این قطع تعلق از اسباب بشه. هی ببینن، هی دل ببندن به اسباب، خدا ناامیدشون کنه. دل ببندن به اسباب، خدا ناامیدشون کنه. راه رو از یه جای دیگری که غیر قابل باور برای اینها بوده باز کنه، تا اینا بفهمن. تو اوج مثلا به سمت دریا لشکر موسی حرکت کنه، اون جمع موسی که حرکت کردن، برن تا لب دریا برسن، بعد اونجا بگن که انا لمدرکون، اونام رسیدن، اینام انا لمدرکون، این برشون آب، اون برشون لشکر دشمنه. بعد میذاره تو آخرین لحظه، که تعبیر به اصطلاح روایت این است، آخرین فرد به اصطلاح این سبتی ها از آب خارج شدن، دقت میکنید، آخرین فرد اونها وارد آب شدن. یعنی ببینید این وقتی وارد آب شدن، دیدید جوری شد که کأنهو بیناب، این داره میره اون داره میره. این آب همین جوری که فرا گرفت، اونها خارج شدن، اینا رو فرا گرفت. یعنی اونها تا اونور نهرم رسیدن، منتها خارج نتونستن بشن، همه لشکرش وارد شدن. از اول تا وارد شدن اونا رو نبلعید، اونا هم دنبال اینا رفتن تو آب. دقت بکنید چه انا لمدرکون، خیلی در حقیقت حرف سنگینیه که انا لمدرکون. اینجاست که وقت خدا نشون میده که اسبابی غیر از اون اسباب. اون وقت اگر حساب کنید همه سببیت ها و رابطه هایی که در زمان ظهور بخواد محقق بشه از این سنخ باشه، یعنی انسان ببینه که فقط خداست، به هیچ سبب عادی دیگه دل نمیبنده، اون وقت هر سببی انسان رو به سمت خدا میبره یا نمیبره.
قبل از ظهور
هر سببی مثل یه پیغمبر میشه، هر سببی مثل یه پیغمبر میشه. لذا آیه یعنی همین. آیه داره میبره. مثلا رسول که رسالت داره، فرستاده است، آیه نشانه. آیه نشانه اونجا آیه بودنه، عالم خودش رو نشون میده. یعنی هر موجودی اونجا میکشه میبره انسان رو به سمت خدا. هیچی آدم رو رها نمیکنه. از یه لقمه‌ای که میخوری، از یه نگاهی که میکنی، از یه حرکتی که میکنی، از یه تنفسی که میکنی، تمام اینها چیکار میکنن؟ انسان رو میکشن میبرن. مثل یه پیغمبری که آمده باشه، یه آدم حرف گوش کنی آماده باشه، این جان پیغمبر با این جان آماده چی میکنه؟ دقت میکنی؟ اونجا میخواد این محقق بشه. این محقق شده شد. ویزا باید این مقدمات اینقدر سنگین باشه، اینقدر سخت باشه. حالا ایشون دیگه خیلی ادامه میده که اینا تو قیامت داره میگه ایشون، اما اینا داره میبریم تو ظهور، ایشون داره تو قیامت میبریم.
چیزی که برای موسا محقق شد توی یک کوه طور، برای هر کسی در هر موجودی داره محقق
شد. بعدی همه اون چیزی برای انبیا محقق شده.
هر موجود
یعنی همه مردم زندگیشون در دوره ظهور میخواد بشه زندگی مانند زندگی انبیا، که هرچشون با خداست.
اون نقطه اوج انبیا چون
که کوه طوره. حالا اون بذارید یه خورده دیگه کوتاه بیاریم که خلاصه راه داشته باشه. حالا یه خورده کوتاه بیاریم. بعد در مثلا ببینید در من دو سه تا روایتم اینجا از آیات که حالا زیاد آمده که ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، اونجا که این همچی خطابی میشه، الى انقال تقطع بينكم، همه رابطه ها در هم ریخت، تقطع بينكم وزل عنكم ما كنتم تزعمون، هر چی فکر میکردی تاثیر داره تمام شد. خیلی سخته ها، مثل اینه که آدم بندازن توی دریای آب شنا بلد نباشه، یه دفعه آدم ببینه نفسش گرفته، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ آشنا نیست، هیچ آشنا نیست، مگر کسی که چی باشه، رابطه های همون نگاه رو اونجا پیدا کرده باشه. بعد اینو قالب ریزی کردن برای اینجا، اینو اصلا آوردن اینجا. میره تنها بچه وقتی از شکم مادر میاد بیرون، اول فکر میکنه وارد چه وادی شده، هیچ آماده نیست، گریه میکنه که من اینجا برای چی آوردم، اما یهو تنفسش که با میشه، نه عجبی دست خواهی تنفس، چقدر لذیذه تنفس کردنش که تا به حال به کار نرفته بوده، به کار نگرفته بوده، حالا تازه جاشه، تازه میفهم اینجا جاش. انسانی که از این عالم وارد میشه گاهی به زور میبرنش اونور، چون نمیدونه اونور چه خبره، هرچند نشون میدن بعضی ها رو میبرن، اما وقتی یهو وارد شده، این که قالب اینجاست که اصلا که برای اینجا ساختنش، احکام دین انسان رو آماده میکنه، اعضا و جوارحی تو وجود انسان ایجاد میکنه، وقتی میره اونجا میبینه ای قالب اونجاست. بعد اینجا میفرماد در مثلا اول آیات دیگر هم خلاصه، حالا ادامه شما نخونیم، فی نهج البلاغه و ان الله سبحانه یعود و بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه، خدا بعد از اینکه دنیا فانی بشود، یعود و بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه، خدا کما کان قبل ابتدائها، همچنان که قبل از خلقت عالم اینجور بود، قبل ابتداء این در حقیقت دنیا، قبل ابتداء دنیا، تعبیر رو ببینید، یعود و بعد فناء دنیا، دنیا یه چیزه، هستی یه چیزه، اون چیزی که قفلت میاره و دور میکنه دنیاست، دنیاست، نمیخواد بگه، لذا هستی اینجور نیستش که برای خدا، لذا کان الله ولم یکن معه شیء الان کما کان، الان هم اونجوریه، نه یه زمانی بود، یه زمانی هم دوباره اینجوری میشه، الان اونجوری نیست، الان دنیا باعث شده این دیده نشه، لذا تعبیر این است که چی هستش، اون مثلا آیه شریفه میفرماید که قطع برداشته میشه، یادم رفته شه، لقد کنت فی غفلت من هازا و کشفنا عنک غطاءک، قطع رو تو برداشتی و بصر کل یوم حدید، چشم تو تیز شد، نه تغییری بیرون ایجاد شد، اون تغییری که در بیرون ایجاد میشه که همه چی از بین میره، کدامه که از بین میره؟ کل من علیها فان و یبقا وجه ربه، کل شیء هالك الا وجهه، اون وجه که ابدی نمیره، که اونی که ابدی میره اون جنبه یل دنیایی است، یل خلقی است، اونی که در حقیقت باقی میماند اون جنبه یل ربی است، او اصلا ابدی رفتنی نیست، دقت بکنید او اصلا بی رفتنی نیست. حالا دنباله بعد میگه هزار که یکون بعد فناها بلا وقت بلا مکان اصلا زمان و مکان ولا حین ولا ادمت ذالک الاجال والاوقات وزالت السنون والساعات فلا شیء الا الله الواحد القهار. بعد دنبالش میگه الذی الیه مسیر جمیع الامور. اصلا یه دفعه یه قرینه میذاره بعد همین ابین رفتنا اون واحد قهاری که الذی الیه مسیر جمیع الامور، مسیر جمیع امور به سمت اوست، امور هست پس با همه این که در حقیقت وحده و وحده اما الیه مسیر جمیع الامور متا اون امور دویت نداره با این که اموره، با این که اموره ولی دویت نداره. خیلی جالبه ها، چون وقت میگذره. در روایت دیگه هشام ابن حکم سوال میگه سأله عن الصادق فی خبر زندیق فی ما سأله عن الصادق علیه السلام الا ان قال ایت لاش روح بعد خروجهی من غالبهی ام هو باقین. بعد از اینکه روح از بدن جدا میشه روح باقی میمونه یا ابی میره؟ روح بعد از جدا شدن ابی میره باقی میمونه؟ بل هو حضر بل هو باقین الا وقت ینفق فی السور فعند ذالک عند ذا تبطل الاشیاء فلا حس ولا محسوس. ادراکی در اونجا دیگه نیست، حالا حس ولا محسوس، نه حس مدرکه نه محسوس مدرکه. ثم اعیدت الاشیاء. عجب اینجا اصلا ببینید معجزه کما بدأها مدبرها. اعیدت الاشیاء کما بدأها مدبرها، نسبت رو ببینید، همچنان که آغاز ایجاد آغازین رو کرده بود مدبرش، چجوری او ایجاد کرده بود؟ اون جایی که ایجاد کرده بود نظام خلقت، نظام خلقت در وقت ایجاد اونجا یمه یل ربی بود، هیچ حجابی ایجاد نشده بود در اونجا. کما بدعها مدبرها، نه کما بدعها، کما نسبت رو با اون نظام در حقیقت اصلا بیداد کرده رو باید. واقعا خلاصه آدم اینجا که بسید که فقط اینا حرفشون همهش مثل خودشون وجودشون معجزه است. کما بدأها مدبرها، همچنان که مدبرش در ابتدای، یعنی ابتدا با انتها یکیه، ابتدا با انتها یکیه، ابتدا توحید محض همه چیز، انتها توحید محض. کما بدأناکم تعودون، بعد عود مطابق همه تطابق داره، عود توحید محض، بعد هم توحید محض. اونی که به خدا منسوبه هر چه که هست توحید محض، اگر تو وسط احتجابی صورت میگیره اون مربوط به چی هستش؟ مربوط به آمال و اعمال سوء ماه که در دعای ابو حمزه آمده. اونی که باعث دوری میشه آمال و اعمال سوء ماه. بعد اینجا میفرماید که من اینا رو همه رو با حسرت رد میشم، ایناش که نمیخونم دیگه روایات و آیات، اینا رو همه رو با حسرت رد میشم چون وقت نیستش، میخوام به نتیجه بالاترش برسیم. که بعد میگه فنظر الى بیانات علیهم السلام و هم لسان واحد کیف جمعت بین فناء السماوات والارض و تحققها. هم میگن فانی میشه هم میگن هست، و زوال السنین و الساعات و ثبوتها و عدم مجیب لندائه سبحانه غیر نفسه و وجود المجیب. اینا رو آیات رو نخوندیم دیگه. ثم منظر الى قوله سبحانه في جوابه لنداء نفسه لله الواحد القهار و مکان الاسمین. واحد قهار که واحد قهار میشه احد، میگه به مکان این دو اسم توجه کن که اینا خیلی عظیمه. بعد میگه تدبر فی اطراف الکراب تعرف صحت ما ذکرنا. بعد میگه اگر ثم انه اذا زال الوجود المستقل عن الاشیاء و عادت الثبوتات اون چیزی که باقی ماند الى تحققات وهمیت سرابیه و بطلت عامت و تسبیبات و تشبسات. اگر اینها ریخت یک دفعه، همه اون روابطی که ما فکر کردیم تو عالم چیدیم ساختیم، اینا ساخته های ما بوده، اگر اینها یک دفعه لحظه موت بریزه، پدر بودن، فرزند بودن، همسر بودن، نمیدونم همین خانه من، مال من، نمیدونم کار من، همین رو یه دفعه بریزه چی میشه؟ همین رو بشه سراب بودن، این آشکار بشه. میگه الا تحققات وهمیت سرابیه و بطلت عامت و تسبیبات و تشبسات و هو قوله سبحانه ما لکم من الله من عاصم. هیچ پناهگاهی دیگری به غیر خدا در اونجا نیست، هیچ هیچ پناهگاه دیگری نیست. مالکم من الله من آسر، میگه اگه اینجوری شد مالکم من ملجع یوم ازم، هیچ پناه دیگری نیست. و مالکم من نک ما اغنی انی مالیا حلک انی سلطانیا یوم لا یغنی مولا ان مولا شیئا یوم لا بیع فیه ولا خلال، هیچ خلتی نیست، هیچ معامله ای نیست. ولا تنفعها شفاعه، همینجور آیات دیگر رو میاره. بعدشون میفرماید که ثم اذا بطلت الاسباب بینهم و هی المراتب المترتبه المقدره فی الوجود، حرکت تو عالم باید به چه سمتی باشه؟ با این نگاه، برای اینکه انسان به سمت ظهور نزدیک بشه باید به چه سمتی باشه؟ باید این باشه که اسباب چی بشن؟ در نظر انسان هی به سمت کمرنگ شدن بره، در اینی که هست،
یعنی همون ظهور فردی،
یعنی تو ظهور فردی که رابطه اجتماعی انسان، حاکمیت توحیدی چگونه میشه؟ به سمتی که اون نگاه الهی به صورت باز میشه و الاسباب چی میشن؟ در اینی که هستند.
سلطه ندارن.
محاسبات بر اساس دو تا چهار تایی ما نمیشه دیگه. فقط میگه محاسبات رو بکن، از رمیت هست اما ما رمیت، نمیگه از رمیت نباشه، نمیگه تشنه شدی آب نخوری آب بخور، اما دو تا چهار تا هم او در حقیقت قرار داد جلب کرد. اینجا اینو ببین، درست ببینه اینا. اگر کسی اینجوری ببینه میبینه که دشمنش هم ارادش دست اوست. مگه او قدرت داره مستقل باشه؟ امام میگه من تنها باشم شهر به شهر میرم، فرودگاه به فرودگاه میرم، حرفامو میزنم،
قدرت دشمن میریزه،
اصلا باطل میشه. یعنی انسان قوت پیدا میکنه، او باطل میشه. اگر این نگاه که تو حاکمیت توحیدی، این نگاه چه تو نظام فردیش چه تو نظام اجتماعی، اصلا روی کرد متفاوت میشه تو وجود انسان. دیگه به خودش متکی نیست، دیگه از خودش ناامید نیست، از خودش ناامید نیست، چون میبینه خدا در حقیقت تمام، در حقیقت عظمت الهی اگر این کاری رو خواست به او گفته بکن انجام داد، متصل میشه به اون عظمت الهی، خودش رو محو کرد در اراده الهیه. ناامید نمیشه آدم اینجوری. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این دیگه حزن نداره، این خوف نداره، چون میبینه که او گفته بکن، اینم گفته چشم، درست اون گفته بکن، گفته چشم دیگه، تمام شد، رفته دیگه. من چه کارم توی وسط؟ من چه کارم توی وسط؟ عمل من نیست. او گفت بکن، من آدم چشم، مثل نظام تکوین که کن فیکون، نظام تشریع میشه کن فیکون، او گفت بکن، من آدم چشم، تمام شد، رفت دیگه، درسته؟ من عملی ندارم که دلم شورشو بزنه که این درست شد نشد. میگه باید همه را مراقبت بکنی، همه را بدانی، مطابق را انجام بدی، اما این همه تو راستای هم کن فیکونه، همون بکن و انجام دادنه. اگر اینجوری شد میگه ثم اذا، حالا خیلی آیات رباطیشون آورده، همش هم زیباست، ثم اذا بطلت الاسباب بینهم، وقتی اسباب در حقیقت باطل شد، و هی المراتب المترتبه المقدره فی الوجود و تاثیرات التي به، خدا اینا رو مقدر در وجود قرار داده، تو مراتب وجود، تو مراتب وجود اینا رو مقدر قرار داده. و این میشه این الا ایدنا خزائن و بمان و نزل اولا به قدر معلوم، قدر معلوم مال مراتب پایینه، تقدیرات، اندازه ها، حدود مال مربوط کجاست؟ اسباب، سبب ها، تأثیر و تأثیر ها مربوط داره کجاست؟ اون مراتب قدر معلوم خدا هم قرار داده، اما انسان نگفتن تو اینجا بمون، گفتن از اینجا بیا بالا، خزائن رو بیا برس. و این منشأ این الله اندنا خزائن، بیا بیشه خزائن، درسته؟ اگر انسان حرکت کرد از این قدر معلوم به سمت معین، قدر معلوم به سمت خزائن، چی میشه؟ میگه که زهر حکم الباطن. اگه گفتیم راستای غیبت تا ظهور، عبور از اسم ظاهر به اسم باطن، اما اسم باطن در عرض اسم ظاهره یا در طول اسم ظاهره؟ اسم باطن محیط به اسم ظاهره، اسم ظاهر و اونچه که در نظام ظاهره یه ظهور از نظام باطنه، یه جلوه از باطنه، او محیطه. آخرت محیط به دنیاست یا دنیا در حقیقت بعدش آخرته؟ در روایت می‌فرماید آخرت محیط به دنیاست. ظهور محیط به غیبته یا پس از غیبته؟ دقیقا اینا ارتباطش مهمه ها. ظهور یعنی اون اسم باطن، مسئله اسم باطن، غیبت یعنی دوران اسم ظاهر که آماده بشه برای عبور، ظهور که دوران اسم باطنه محیط به اسم ظاهره، این ظاهر ظاهر اون باطنه، این ظاهر مثل عمل من میمونه که ظهور میکنه از من، که حقیقتش اون عمل کجاست؟ تو وجود منه. قل کلون یعمل و علا شاکلته، شاکله این تو وجود منه، ملکه این تو وجود منه که این عمل از من ظهور کرده، درسته؟ وقت میگه ظهور که عالم ظهوره، تو این ظاهر اون باطنه، اون باطن محیط به اینه، او داره این رو دائما لحظه به لحظه امداد میکنه تا این هست. پس ظهور حاکمه بر در قچی هستش؟ غیبته. حالا ببینید دنبالش میفرماید زهر حکم الباطن و من المعلوم ان الظاهر ظاهر بالباطن، ظاهر ظاهره به باطن ظاهره، و الا برای هستی اونجایی که خود متن هستیه، مگه ظهور باطن معنی داره؟ اونجایی که غیب و شهادت نداره، متن هستی که توش غیب و شهادت نیست، این مربوط به اونجاییست که در حقیقت ظاهر و باطن نسبت به یه حقیقت مدرکی محقق میشه. و من المعلوم ان الظاهر ظاهر بالباطن فتحد این ایزن الغیب و شهاده. در دوران ظهور میخواد چی محقق بشه؟ نمیخواد بگه دوران باطنیست که توش ظاهر نیست، میخواد نشون داده بشه اونجا باطن ظاهر بشه، ظاهرم که بودش. ما رمیته از رمیته، از رمیته ظاهره، ما رمیته چیه؟ باطنه، درسته؟ ما رمیته از رمیته، تو باید به اسباب بری سراغ اسباب باید باشه، اما اسباب از رمیته است، ما رمیته.
استاد گاهی اسبابم حذف میشه، اونجوری نیست؟ اصلا حضرت موسی بله. تو 40 روز غذا نخورد یا کم خورد؟
اونام هست، یعنی اون منتها تا تو عالم دنیاست انسان قرار نیست دائما اونجوری باشه، بذار برگشت و بعد خورد. اما گاهی براش یه برهی ممکنه یه همچین چیزی باشه که عالم رو ببینه، تو همین عالم نور رو بدونه که خورشید در کار باشه، یعنی شب ببینه مثل روز همه جا رو، شب مثل روز همه جا رو ببینه، اون از باطن به ظاهر نگاه میکنه. در زمان زور دارد که ما در میگیم که در قرآن در اشرقت الارض به نوره رب ها، درسته؟ اما در زیارت جامعه این فرماید چی؟ اشرقت الارض به نور کم، به نور کم، او یه زمین دیگر نیست. یوم تو بدل الارض غیر الارض، غیر حاکم میشه تو بدل الارض، یعنی همین زمین باطنش آشکار که میشه، اونجا نور امامه که اونو روشن میکنه،
نوری که بوده،
نور امامه که بودن بعد دیده میشه، او بوده روشنم بوده، اما این نمیدیده، حالا اونجا میبینه، نه اینکه اون نبوده بعدن ایجاد میشه. اینو ببینید خیلی زیباست ها، بحث موس خیلی سنگینه ها، یعنی بحث بسیار سنگینیه که میفرمان فتح ده این ایزن الغیب و شهاده از کل شیئن فهو فی نفسهی و وجودهی شهاده، هر چیزی فی نفسش و وجودش که شهادت، موجود شهادته، وجود در حقیقت شهادته، وجود غیب نیست، وجود با شهادت چیه؟ مسابقه، هر جا که وجود هست شهادت وجوده، تشخص شهادته. و انما الغیب معنا نسبی یتحقق به فقدان شیء لشیء، اگر غیب محقق میشه که الذین یؤمنون بالغیب، به لحاظ میگن یکی از مثلا چیزاش امام زمان ظهور دیگه، میگن غیبت یکی از یؤمنون بالغیب، یکی شمینه که به ظهور، اگر میگه غیب هست یا غیبت بگید امروز هست، این غیب و غیبت به چه معناست؟ چیزی برای چیزی در حقیقت چی شده؟ حجاب ایجاد کرده. انما الغیب معنا نسبی یتحقق به فقدان شیء لشیء، فقدان و الا هستی که شهادته، اگر فقدانی بشه عدم درکی صورت بگیره، عدم در حقیقت توجه صورت بگیره، میشه فقدان، میشه غیب، این میشه در حقیقت غیبت. پس اگر امروز غیبته، غیبت از این طرفه، در زمانی که میخواد غیبت به سرا به ظهور تبدیل بشه، حضرت تشریف میارن یا ما میریم؟
ما میریم.
دقت بکنید او در حقیقت محیط الان که بحث عرض اعمال مفصل بیان شد، او محیط، مثل که قیامت، ما به سمت قیامت میریم یا قیامت میاد؟ ما به سمت قیامت میریم، ما فقدان داشتیم، ما این فقدان رو باید برداریم، ما باید در حقیقت از این مثلا حجاب بریم که بیرون، این در حقیقت همون تعبیری که تو آیه شریف هم بودش که بله؟ لقد كنت في غفلت من هذا، تو در حجاب بودی، تو در غفلت بودی، به سمت غیبت، به سمت زور ما داریم حرکت میکنیم، ما داریم به سمت امام زمان حرکت میکنیم، ما داریم در حقیقت به ما از داده میشه که کی این در حقیقت ورود با چه در حقیقت مرتبه محقق میشه. او منتظر است، دقت میکنی؟ ما باید بریم برسیم، چه در دوران غیبت و ظهور شخصی و فرج انفسی، چه در دوران غیبت و فرج عمومی که همه برسن. از کل شیء فهو، بله، معنا نسبیه تحقق به فقدان شیء لشیء و غیبوبته انه اما حسا او در حقیقت غیره، که حالا چه حسی باشه چه عقلی باشه. بعد همین مسئله را ایشون ادامه میده دیگه. این نه دیگه، این خلاصه بطلان اسباب و این زوا اینا رو بعد ادامه میده ایشون، هی سنگین تر میشه دیگه. همین مقدارش هم من خیلی به این فشار اومده بر گفتنش، هم بالاخره بحث سنگینه، بالاخره جلسه باید بالاخره در حد و چون آخرین جلسه بود گفتیم حالا این رو شما تو نفخ صور عالم غیب تطبیق با ظهور تطبیق داره، اشراط الساعه با نفخ صور مراتبش داره تطبیق داره، سیه آسمانی عرض اعمال بعد اونجا در کتب مثلا تمام مواقف قیامت و مراحل قیامت و تمام اون شاد با در قد نظام ظهور تطابق داره و هر کدومش با مرتبه از این تطابق داره که مرتبه از این در ظهور ما اینا تطبیقش و اینها رو در حقیقت به حالت کاربردی تبدیل کردن که ایجاد انگیزه بکنه در خلاص نظام وجودی انسان و دیگران که بتونه اینها رو کار بردی بکنه، بعد معلوم میشه چرا خدای سبحان این مقدار در تو قیامت صحبت کرده، این مقدار در تو که اینها میشه در حقیقت نظام وجودی امروز ما، چون هم قیامت به اصطلاح فردی امکان پذیره، هر کسی که در لحظه مرگش میرسه چی هستش؟ قیامت فردیش قائم شده و اگر کسی موتو قبل ان تموتو شد قیامتش در همین جا قیام کرده، همونجور همه اینا امکان پذیره، چنانچه فرج شخصی امکان پذیره، قیامت شخصی ممکنه، موتو قبل ان تموتو داریم، همه اینها با هم تطابق داره. با این نگاه معارف عظیمی از روایاتی که در باب معاد هست همه قابل در حقیقت تطبیق بر جریان ظهوره، یه باب عظیمی است خودش که تو این باب هنوز شناگری نشده بکره، این باب هنوز چیه؟ از ابواب بکره که معارفش دست نخورده است. لذا میدید مرحوم علامه و بعضی از بزرگان کدشو دادن اما خود اونها هم تفصیلش رو هنوز جرأت نکرد تفصیلش پیش نیامد، نه جرأت نکردن که نه، هنوز تفصیلش پیش نیامدهش، هنوز تفصیلش در حقیقت ما لذا دنبال این باشه انشالله با یه حرکت علمی و عملی انشالله انسان باز بکنه این معارف رو به هم مرتبط بکنه و استفاده بکنه و ببینیم که دور ظهور میخواد چه حقیقتی محقق بشه. خب ما جلسات طولانی شد، نمیدونم چند سال شدش بالاخره، ولی بحث تمام نشد، این بحث آغاز شد، گفتیم امروز جلسه امروز پایان آغاز است برای یک در حقیقت به ظاهر پایان، یعنی آغاز یه راه جدیدی بود. منتها دیگه دی حالا دیگه باید انشالله مثل ایمونی که ما استارت این هندل رو میزنن، هندل رو زدیم انشالله دیگه، حالا روش دوستان رانندگی میکنن میرن جلو دیگه، این هندل رو زدیم. خب بحثای دیگه هم هست و همین نسبت باید چی بشه انشالله بحثای دیگری باشه، یه قولای دیگری دادیم، مجبوریم دیگه این پایانه. انشالله خدای سبحان کمک بکنه به همون که این معارف تبدیل به حقایق تو وجودمون بشه، باور به این حقایق در وجودمون محقق بشه، انشاءالله ما رو سالم وارد قیامت بکنه، انشاءالله ما رو سالم با سلام وارد دوران ظهور بکنن، انشاءالله پرونده اعمال ما که هر لحظه به دست مبارک حضرت میرسد با سلامت باشد و باعث سرور حضرت باشد. خدای سبحان ما رو از یاران و یاوران و سرداران واقعی حضرت قرار بده، انشاءالله فرج شخصی و فرج عمومی رو برای همه ما انشاءالله محقق بگرداند، این انقلاب ما رو به دست صاحب و ولیش انشاءالله به زودی زود برساند، رهبر معظم انقلاب رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید و ایشون پرچم رو به دست حضرت ولی عهد اجل الله تعالی فرج الشریف بدن و جزء سرداران حضرت در خدمت ایشون هم انشاءالله باشند. انشاءالله خدای سبحان اموات ما رو که آرزو داشتن ادراک بکنن سربازی حضرت رو، انشاءالله خدای سبحان اجر اون سربازی رو بده و در زمان ظهور اینها رو احیا بکنه و در خدمت حضرت باشن، گذشتگان ما رو ببخشد و بیامرزد، ما رو به افعالمون آشنا بکنه، مریض ها رو شفا بده، رفتگان رو بیامرزه، این انقلاب رو از شر اشرار و دشمنانش حفظ بفرماید. انشاءالله تا از آقای میریان استفاده میکنیم. بله انشاءالله دیگه همین امشب دیگه انشاءالله بلکه همین الان انشاءالله وارد بشیم. انشاءالله یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دلم گرفت حاجت مرا روا نمی کنی آقا جان، دلم گرفته حاجت مرا روا نمی کنی. در این دل شکسته برو بیا بهار آمده ولی خزان تر از خزان شدم. حقیقت بهار ها نظر به ما نمی کنی. امیر بی قرینم نشست غم به سینم، غم فراق را بگو. چرا همیشه خوبی مرا بزرگ جلوه می دهی، بدی این خراب را تو بر ملا زروی تو شدم خجل، نشست کشتیم بگل، مرا برای بندگی چرا سوا نمی کنی؟ اگرچه بندگی بدم اگر تو را رها کنم مرا رها نمی کنی، مرا برون ز خانت نکرده ای عجیب نی عجیب این که بنده را عزیز خانه می کنی. به عبد روسیاه خود همیشه لطف می کنی، اگر به تو جفا کنم به من جفا نمی کنی. آقا جان منم گدای مادرت، منم گدای مادرت، سرم فدای مادرت، انشالله به خاطر همین مراز خود جدا نمی کنی. پس از گناه کردنم همیشه گفتم به خود، کمیز روی حجت خدا حیا نمی کنی. طبیب من حبیب من مسافر غریب من، فدای غربتت که گریه مخفیانه می کنی. آقا جان کنم به نال زمزمه اغثنی یبن فاطمه، به حق شاه الغمه مرا دعا نمی کنی. من آشنای زینبم متا ترانا به لبم، دلم گرفته حاجت مرا روا نمی کنی. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي کم کم سفره ماه شعبان جمع میشه، سفره ضیافت عظیم الهی میخواد پهن بشه، اما این شبا و روزها آخرین شبها و روزهای امیرالمؤمنینه. اون آقایی که غریبانه و مظلومانه زیست، غریبانم شهید شد، کاری کردن وقتی گفتن علی در محراب عبادت شهید شده، آنگونه گفتن مردم نانجیبا چه کردن، وارد مسجد شد، وارد محراب عبادت، چنان ضربه به فرق مولا زد، محراب و مسجد گشته دریای خون، روی امیر المؤمنین لالگون. با هر زحمتی بود امیر المؤمنین و حسن زیر بغلاشو گرفتن، آوردن منزل. دختر عزیزش با چه صحنه ای مواجه شد، سر بابا غرق به خونه، رنگ به چهره نداره، با زحمت وارد منزل شد. نمیدانم، شاید به حسن این فرمود اجازه بدید بابا با پای خودش وارد منزل بشه. نمیدانم آیا زینب بود آن لحظه، بابا رو با اون وضعیت دید. شاید اشک از چشمای بی بی روانه شد، شروع کرد های های گریه کرده. زینب بمیره بابا شما رو به این روز نبینه. شاید امیر المؤمنین فرموده باشن زینبم صبر کن، حالا حالا ها برا قصه و مصیبت تو وقت مانده. زینب جا گود، این کوفه الان انقدر احترامت می کنن، یه روزی میرسه با سختی و مشقت بر ناقه های عریان وارد کوفه میشی، مردم جمع میشن برا تماشای خارجی آگا آگا. زینب داداش تو میکشن، همه اهل و عیالت رو میکشن، همه جاشو امیر المؤمنین برای زینب گفته بود. از این یه مصرا بیتی که نقل شده، نمیدانم شاید اینجا را دیگه برای عزیزش نفرموده بود، شروع کرد خطبه خواندن. یه مرتبه نگاه کرد سر برادر را روی نیزه ها، صدای نالش بلند شد، داداش همه رو برام گفته بودن. ما توهم تو یا شقیق فؤادی، دیگه گمان نمی کردم کان هازا مقدرن، مکتوبا تو بالای نیزه السلام عليك يا مولاي يا بقية الله يا ولي الله إن بيني وبين الله وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سر واستراكم امر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدم دعاهایی که سرور عزیزمون کردن به هدف اجابت برسان. محمد و آل محمد پدر مادرامون، ذوی حقوقمون، اساتیدمون، استاد عزیزمون که حق پدری گردن ما دارن در پناه حجت ابن الحسن حفظ بفرما. محمد و آل محمد همه ما و ایشان رو با امیرالمؤمنین محشور بفرما. محمد و آل محمد سلامتی جسمی و سلامتی روحی بیش از پیش نصیب همه ما و ایشون بگردان. به لطف و کرامتت قسمت میدم توفیق شاگردان امیرالمؤمنین ایشون و امیرالمؤمنین در قیامت انشاءالله به نحو احسن اونجوری که مورد رضایت خودت هست نصیب ما بگردان. انشاءالله دوران ظهور درک دوران ظهور رو روزی همه ما بفرمان. محمد و آله الطاهرین.
بحث مرتبط با بحث مهدویت که در درس اسفار صبح چهارشنبه 11 اردیبهشت بحث شده در ادامه.
این نکتهش دقیقه که اون اطراف عدمیه رو با اینکه ما 2 سانت و 10 سانت و 30 سانت و 100 سانت اینا رو با اطراف عدمیهش میشناسیم، اما اطراف عدمیه داخل در حقیقت خطیت نیستند، در حقیقت طول نیستن، ولی ما طول رو اینجوری میشناسیم، به این حدود عدمیه میشناسیم. این ادراک ماست، این ادراک ماست. تمام صفات و اسماء واجب از همین سنخ برای ما. اگر خدا رو عالم الغیب و شهاده میدونیم به لحاظ ماست، نه خدا غیب و شهادت داشته باشد. اگر خدای سبحان رو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میدونیم به لحاظ این است که اول و آخر و ظاهر و باطن برای ما مطرحه. بله؟ به لحاظ عدمی میشناسیم، ما به لحاظ تعیناشون، یعنی ما حدود رو میشناسیم کنار خط که یرحمکم الله 20 سانت رو میبینیم با حدود این که این دیگه ادامه ندارد، دو طرفش رو که نیست، از این نبوده اینها این خط رو در حقیقت داریم میشناسیم. اگر چشم ما چشم فقط وجود طولی دیدن بشه، غیر از این نگاه به عالم میشه و هستی میشه. ما الان چشممون حقیقت ادراک مدرکاتمون نوع حواس ادراکیمون به چه نگاهی داره میبینه تو این عالم؟ تعینات رو میبینه در کنار وجودات. این عالم اینجوریست. اگر کسی تونست همینجا چشمش فقط چی بشه؟ وجود بین بشه، از این عالم عبور کرده با اینکه اینجاست. میشه؟ میشه تو نظام ادراکی میشه همینجا کسی اونجور ببینه؟ البته میشه. اما منتها دیگه این از عالم ماده چی شده؟ از عالم جسمانی و مثلا اون حاکمیت جسمانی بر وجودش شده بالاتر رفته دیگه. میتونه جامع باشه هم با این چشم ببینم؟ بله میشه. لذا اونی که همینجا اون حقایق رو الان میبینه با در حقیقت همین وجودش داره میبینه، با همین وجوده، اما مراتب اونجا رو میبینه، اینجا رو میبینه. انبیا اولیا اینجوریان، یعنی در کنار این که اون مرتبه رو دارن این مرتبه هم داره، این جامعیته. اما کسی که اینجا عبور میکنه فقط اون رو داره، اینو نمیتونه ببینه دیگه، تأمل ناپذیره. این کامل مکمل نیست، یه کمالی براش ایجاد شده، اما چون نمیتونه حفظ بکنه موتن را، درسته این کامل مکمل نیست. این جوریه، از اون چشم میبینه. بله دیگه، بله دیگه. یعنی چون حقیقت انسان، بحثی هم که دیشب توی به اصطلاح چیز داشتیم، بحث خیلی کلیدی بود که تو بحث مهدویت او خیلی به این تناظر داره و البته مرتبه بحث کمالی این بحثه. حالا دوستان اگر خواستن اون بحث دیشب رو جمع.
علم شهودی که ناظر به عدم نیست.
چی؟
علم شهودی، علم وصولی،
علم شهودی مراتب داره، اما اونجایی که ملکه بشه دیگه به اعدام نمیبینه. علم حضوری که میبینن و علم شهودی اونجا به اعدام نمیبینن، اما منتها همون رو تا بخواد بیان بکنه، صورت بده بیان بکنه، اووردش توی حدود
خود تمثل،
تا بخواد بیان کنه برای دیگران اوورده توی چی؟ حدود. چون با مفاهیم داره بیان میکنه دیگه، مفاهیم خودش یه حده، خود مفاهیم بیان حدیه دیگه، اونجا بیان نیست، اونجا مفهوم نیست. اما اگه وردیش تو مفهوم خواستی بگی که چی دیدی، او شده چی؟ او شده تو عالم مفاهیم.
تمثل الله تمثل تعیانه دیگه.
خب عیبی نداره، اون چون تمثله برای او تمثل الله، این تمثل خودش مقداره. بله تو عالم تمثل کسی تمثل باور، یعنی ما بیش از 95-96% مکاشفاتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میبینن مقام تمثلیه، نه مقام وجود بیرونی. لذا اثرش چیه؟ اگه کسی کنار انسان باشه نمیبینه. لذا محتضر که تقریبا ما تو روایت داریم همه میبینن قبل از رفتن، درسته؟ همه میبینن، روایت هم داره همه میبینن قبل از رفتن، حالتش هم گاهی متفاوت میشه، میخواد یه احترامی بکنه، میخواد با این که مثلا، اما کسی دیگری اطرافش باشه چیزی میبینه؟ نه. های بهجت خدا رحمتشون کنه نقل میکردن، حالا گاهی به خلاصه ضمیر غائب نقل میکردن، گاهی هم خلاصه به اصطلاح به ضمیر غائب نبود، به نگاه متکلم بیان میکردن. میگفت مثلا داشتن عبور میکردن جمعی، بعد دیدن از جلو کسی داره میاد، یعنی مثلا 2-3 نفر دارن از جلو میان، گفت خلاصه این، گفت اگر این امام زمان باشه برای این که بفهمم امام زمانه یا نه، من سلام تو دلم بهش میکنم. اگر جواب من رو داد به عنوان جواب سلام، معلوم میشه که این خلاصه امامه. گفت تو دلش سلام کردش، عبور که اون جواب سلام داد. گفت برگشت به این دوستان گفت دیدیشون رو؟ گفتن نه ما کسی رو ندیدیم. یا میگه خلاصه تو شاید سامرا بوده، شاید مثلا نقل میکردن که، یا تو کاظمه، حالا شک از منه، که میگه رفت از یک کسی توی گوشه حجره نشسته بود، رفت پیش این گفتش که، حالا ایشون یه دفعه نقل که خود مثلا رفتم پرسیده که مثلا امام زمان کدام در خارج شد، یه کوری که اونجا نشسته، اونم گفت از اون در. خب تو این همه آدم اگه تو یه چیزی نمیشد که این یکی میدونه امام زمان از کجا خارج شده، رفتی از یک کور پرسیدی امام زمان از کجا خارج شده، اونم میگه از اون در، نه خلاصه به اصطلاح شکی شبهی، خلاصه میگه از اون در، خلاصه این خلاصه این در حقیقت چی هستش؟ گاهی نگاه تمثلیه، گاهی تمثل در حقیقت اینجور نیستش که تمثل یعنی قائم به ذهن این باشه، فقط عالم مثاله. عالم مثال یعنی مثال منفصل واقعیت داره، یه موقع مثال متصل قائم به ذهن منه، یعنی من خلقش کردم، من ایجادش کردم، من دیدم، در حقیقت کسی دیگه هم ندیده اما خلق خود منم بوده. اما یه موقع عالم مثال منفصله، یعنی تو عالم مثال منفصل این مرتبط میشه، اون حقیقتش و واقعیتش اشد از واقعیت چیه؟ عالم ماده است. لذا اکثر تشرفات تو مرتبه عالم مثال منفصله، نه مثال متصل. مثال منفصل هم کسی نمیبینه مگر کسی اشراف موطن مثال منفصل داشته باشه. 100 نفرم اشراف داشته باشن میبینن، چون یه حقیقته. اما اگه مثال متصل باشه، کسی دیگه ای هم تو عالم مثال منفصل هم باشه نمیبینه، چون مثال متصل قائم به شخصه، اما مثال منفصل قائم به خارجه، به حقیقته. دقت کردید؟ اینا تمایز بین اینها خلاصه. داستان
ابروهای مخصوص هم همین،
اون در حقیقت حقیقتش به اصطلاح قائم به حقیقت خارجی جسمی هم بوده، چون امام باقر علیه السلام محقق بوده، بقیه ندیدن، چون میخواسته نشون بده که اون حقیقت رو تو جهت مثالی و مادی مسئله فقط تجلی نکرده حضرت، تو مثال منفصل تجلیش بوده، بقیه میمدن نمیدیدن، بقیه عبور میکردن. لذا خیلی اون جریانم جریان کلیدیه، جریان ابو هارون مکفوف. بله بعد میفرماید و کزل حال فی السواد الشدید و اشتمال و علی سوادات الذی یدونه، بل میگه تو همون جام حدودات هیچ کدوم دیده نشده، و فی الحرارت الشدیده و اشتمال و علی الحرارات الضعیفه و ها کذا حال اصل الوجود و قیاس احاطه الوجود الجمعی الو. میگه ها کذا، میگه همین مثالا رو که زدیم، ها کذا حال اصل الوجود و قیاس احاطه الوجود الجمعی الواجبی الذی لا اتم من بالوجودات المقیده المحدوده به حدود يدخل فيها اعدام و نقائص خارجه عن حقیقت الوجود. میگه اونهایی که این همه حدود دارن، میگه حدودشون دیگه نیست، اونجا حدود نیست، اصل وجود هست اما حدود نیست. اون تا این رو باید ادق از این، بیشتر از این دقت کرد، تا اگر ما میگیم علم واجب به جزئیات هم هست به چه معناست، و الا اگر فقط به یک حد شکسته تنها به اونم اون علل مراتب باشه که جزئیات نیست توش، که منتها این بحث که جزئیات بودنشون ما فکر میکنیم به حدود عدمیشونه، در حالی که تو مرتبه اشد وجودی چون جزئیات وجودی است و حد در حقیقت تو نگاه ما بوده، تمام جزئیات وجودی تو مرتبه اشد موجوده. علتش هم این است که مرتبه اتم علت برای مراتب اخص وجودن، نه حدودن. حدود رو علت نمیده، علت چی رو میده؟ وجود رو میده، نه حدود رو. بله؟ خالق وجودشه، نه در حقیقت قید مادهش. خالق وجودشه، اما در حقیقت چی میشه این وجود؟ این وجود حدودش این است که ما این رو ماده میبینیم، او رو. حالا اگر که ماده یعنی وجود، چرا؟ اما اگر شما گفتید که وجود یعنی چی؟ حدود. اون نه، به تمایز بین این دوتا چیه؟ خیلی ظریفه. اگر شما ماده رو چی دیدید؟ حدودش دیدید. نه، خالق حدود خدا نیست، اما خالق وجودش کیه؟ خداست. منتها ما حدود رو با وجود چی میبینیم؟ دائما غیر قابل تفکیک میبینیم. چون غیر قابل تفکیک میبینیم این حدود رو از وجود، وقتی میگیم خدا خالق ماده است، درسته؟ با حدودش خالقیت رو میبینیم. اگر میگیم خدا خالق این موجوده، با حدودش این خالقیت رو میبینیم که این با این حدود خلق کرده، در حالی که خدا خالق حد نیست. چرا خالق حد نیست؟ یعنی حد خالق دیگری داره؟ میگه نه، حد اصلا وجودی نیست که خالق بخواد. حد انتزاع ماست. وقتی این وجود رو میبینیم، میخوایم بیانش بکنیم، ما بیان وجود نداریم، بیان وجودی نداریم. بیانات ما بیان چیه؟ حدودیه. حدود رو میتونیم تعریف کنیم که این در حقیقت اینیست که اونیست، این اونیست که در حقیقت اون یکی نیست. یعنی این حدود رو میتونیم که با اعدامش. این اگر نسبت به صفات الهی هم همین جوریه، نسبت دیگه صفات الهی میبریم تا بقیه حدود چی بشه؟ بیشتر خودشو نشون بده. تو صفات الهی هم، صفات الهی خدای سبحان اسماءش رو قرار داد تا شناخته بشود. یعنی برمیگرده صفات الهی برای شناخته شدن چی؟ برای و الا خدای سبحان یه حقیقت واحده بسیطه است. اگر کسی از اون چشم نگاه بکنه، اون حقیقت واحده بسیطه است که کل الکمالات در اونجا عین در حقیقت ذات هم. هیچ حدی برای کمالی دون کمالی برای خدا نیست. اما وقتی که اضافه می شود به عالم، سمیعش غیر بصیرشه، ارادش غیر حیاتشه، درسته؟ این مظهر و ظهور اراده میشه، اون مظهر و ظهور مثلا سمیع میشه، او ظهور. یعنی مسموعات در عالم خدای سبحان عالم بهشه، مبصرات در عالم خدای سبحان عالم بهشونه. اما این به لحاظ این مبصر و حد ما اینها رو در قچی میبینیم، و الا اگر اینها رو به عنوان فعل الهی، یه فعل کشیده شده ببینیم، میشه که همه عالم صدای نغمه اوست. که شنیده است چنین صدا صدای دراز، یه صداست که وجود بر همه چی شده؟
ارجاع آیات آفاق
همین میشه دیگه. یعنی ارجاع آیات آفاق یعنی با دیدن به حدود، به انفس، درسته؟ بعدن میگن که اول آدم با آیات آفاق شروع میکنه. آیات آفاق یعنی چی؟ یعنی حدود. عیب نداره، اینا رو خدا تو این عالم قرار داده، حس در حقیقت حس یافتش هم قرار داده. اما حس یافته که قرار داده، گفته تو این حس توقف نکنید، از این حس بیایید بالاتر. این حس رو قرار داده تو این موته، اما گفته این آخرین رتبه ادراک نیست، درسته؟ این مرتبه رو قرار داده، ادراکش هم قرار داده، ما هم اینجوری میابیم، غلط هم نیست، صحیح هم هست، درسته؟ اما آخرین رتبه نیست. میگه رتبه ادراک بالاتر از این هست، بیا تا خزائنش، بیا تا خزائنش. وقتی بیای تا خزائنش، تو هر مرتبه که میای، این چی میشه؟ از مرتبه حدود به مرتبه وجود، تا به مرتبه خزائن که اسم الهیه. تا از اون منظر به عالم نگاه کردی، همه عالم میشن اسم الله.
خالق ماده،
خالق حدود ماده نیست، نه خالق ماده. ما که اینو باش، خالق ماده است، خالق وجود ماده است، نه خالق حدود ماده.
وجود ماده جدا از هر چیزی نیست.
چرا دیگه؟ ما وجود رو میگیم، الان ما تو مرتبه ما وجود رو با حدود رو ملازم میبینیم، در حالی که حدود چی هست؟ حدود در حقیقت مربوط به مرتبه معرفت ماست، مرتبه معرفت ماست. لذا اگه این مرتبه بالاتر بره، بحث دیشب رو حتما دوستان ببینن که اونجا هم یه بحثی است که در قیامت چی میخواد محقق بشه. اون چیزی که در قیامت ازش شمس و کورت، آیا میخواد اسباب رو از بین ببره یا میخواد اسباب از جنبه چی دیده بشن حالا؟ یعنی اون حقیقت وجودیشون دیده بشه. وقتی حقیقت وجودی دیده شدن دیگه اسباب اسباب نیستن، با اینکه از بین نرفتن، ولی جنبه حدودیشون در هم شکسته میشه دیگه. رؤیت از لذا زمان ظهور که میخواد توحید حاکم بشه، میخواد عبور داده بشه از جنبه حدودی اینها به جنبه وجودی اینها. در زمان ظهور رؤیت ها بر تثبیت زمان ظهور و حاکمیت تثبیت شد. رؤیت ها از چه جنبه ای میشه؟ تو قیامت از چه جنبه میشه؟ لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. اون بروز مالکی، اونم میگه در قد تا به حال تو چی بودی؟ لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. پرده رو از چشم تو برداشتیم، نه اینکه نبود، همه عالم همجوری بود. لذا همینجا میشه کسی تو همین عالم باشه، نگاهش قیامتی باشه، وجودی؟ میگه میشه. اون کسی که در غفلته، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم تو تیز شد، نه بیرون فرق کرد، بیرون همین بود، ولی چشم تو چی شد؟ از شمسو کفرد، شمسو تو تا به حال مظهر نور بدیدی؟ اونجا میبینی که دیگه شمس مظهر نور، اشرقت الارض به نور ربها، درسته؟ اون نوری که حالا این بحث مفصلی داره،
اسماء هم پیاناتشون،
یعنی واقعا شکسته شدن حدود به پا شدن قیامت. دقت کنید، خیلی سنگینه ها. اگر چشمی کتاب با حدود میبینه، اگر بخواد اون حدود برداشته بشه، چشم قیامتی محقق میشه. ازا اینقدر سنگین ساده نیست که آدم فکر کنه با یه درس محقق میشه، اما بدونیم اینم هست، اینجوری هم هست، همینقدر حواسش رو آدم داشته باشه. بعد میفرماید که بعد چون وقت گذشته تمامش بکنه.